سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوی. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان در جوار فرزندان پیامبر، عالمانی که ما را هدایت کردند. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم الشان اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. به روان پاک شهیدان، از شهیدان دشت کربلا تا شهیدان ایذه و اصفهان، شهیدانی که در این سرزمین به خاک سپرده شده اند، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، برنامه تفسیر قرآنه. امشب میخوام درباره سوره حمد، سوره ای که از کودکی ما این سوره را میآموزیم، به تکلیف میرسیم تا پایان عمر کم کم شبانه روزی 10 بار این سوره را میخوانیم. از دنیا هم رفتیم، این سوره را دیگران برای ما میخوانند. در اسلام عزیز یه جوری طراحی شده که ما نماز بدون سوره حمد نداریم. افتتاح کتاب خداست، مادر کتاب خداست، ام الکتاب، چکیده کتاب خداست. خواهران، برادران، همه قرآن شفا هست، ولی سوره حمد یک خط ویژه. همه قرآن نجات است، سوره حمد یک خط ویژه. خواهش میکنم درباره سوره حمد بیش از این اطلاعات کسب کنید. حیف ما در نمازهامون با دانستنی های کمی درباره این سوره نماز بخوانیم. من هم امشب تقریبا 30 و چند دقیقه به اندازه سواد کم خودم و به اندازه وقت کم شما بخوام این سوره را توضیح بدم. یه خواهش دیگم دارم. شبهای جمعه قبل هم گفتم مطالبی را که میشنوید به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنید. سنت زمان پیامبر این بوده مطالبی را که در مسجد میشنیدن حداقل برای 10 نفر بازگو میکردن. خواهران و برادرانی که قول میدن این کار را انجام بدن به صلوات بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد. مشتری زیاد داره. پس این حمد یعنی شکر و سپاس خدا. این نشان میده شکرگزاری در پیشگاه خدا چقدر مهمه. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در دل شب دست به جانب آسمان بلند کنیم، خدای شکر. از امام معصوم پرسیدن بهترین جمله شکرگزاری چیست؟ فرمود همین جمله: الحمد لله رب العالمین. خب، شروع کنیم به توضیح سوره حمد. 7 آیه دارد، به تعداد آسمان ها، به تعداد زمین ها، به تعداد روزهای هفته، به تعداد توافی که تواف کنندگان می کنند، به تعداد سعیی که بین صفا و مروه انجام می شود، به تعداد سنگهایی که حاجیان به شیطانها می زن. معلوم میشه این عدد یه عدد خاصیه، عدد 7. سوره حمد 7 آیه دارد. آیه اول: بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله، خدایی که رحمان است و رحیم است. امام صادق علیه السلام درباره رحمان و رحیم این رو به ما یاد داده. رحمان یعنی همه را دوست دارد، رحیم یعنی مؤمنان را برای همیشه. خواهش میکنم این دو کلمه رو حفظ کنید، همه همیشه، همه همیشه. رحمان یعنی شما بگید همه را دوست دارد، رحیم یعنی مؤمنان را برای همیشه تا بلندای قیامت و تا بهشت. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه؟ یه معناش اینه خدایا به قصد تو، برای تو، برای رضای تو این کار را شروع میکنم. به ما فرمودن همه کارهاتون رو، حتی میخواد غذا بخورید، میخواد بخوابید، میخواد مسافرت برید، میخواد کار شروع کنید، بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه در قرآن سبغت الله یعنی به رنگ خدا، به کارهامون رنگ خدایی بزنیم. استاد عزیز بنده آجای قرائتی مثال میزنه، میگه مثلا میخواد یک مجموعه چینی بخرید، فرق میکنه یک کارتون مثلا 140 تا قطعه است، پلوخوری داره، خورشخوری داره، دیست داره، نمک پاش داره، ولی همه اونها یه آرم داره، پشت اون چینی ها آرم کارخانه هست. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی من به همه کارهام، کوچک یا بزرگ، مادی یا معنوی، آرم خدا را میزنم. میخوام بخوابم، برای خدا میخوابم. میخوام غذا بخورم، برای خدا غذا میخورم. میخوام درس بخوانم، برای خدا درس میخوانم. این یه معنای بسم الله. یه معنای دیگه، بسم الله یعنی به کمک خدا. ما که میخوام کار بکنیم فکر میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، مشورت میکنیم، اما نمیدانیم این کار چی از آب. میخوام یه خونه بسازیم، میخوام یه رشته ای را آغاز کنیم. بسم الله یعنی خدایا به کمک تو، قدرت تو بی نهایت است، لطف تو بی نهایت است، علم تو بی نهایت است، خدایا کمکم کن. میخوام ازدواج کنیم، خب مشورت کردیم، گفتگو کردیم، مشاور آمده، بازم احتیاج به کمک خدا داریم. بسم الله معنای دومش اینه، به کمک خدا، به کمک خدا. معنای اول به رنگ خدا، برای خدا. یه معنای دیگر بسم الله یعنی با توکل به خدا، با تکیه بر خدا. امامان ما می‌فرمودن حتی می‌خواد بسم الله الرحمن الرحیم بنویسید، زیبا بنویسید، نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم حس قشنگی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، حدیث داریم همه کتاب‌های آسمانی با این جمله شروع شده، یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف، همه سوره های قرآن با این جمله شروع شده، بجز سوره توبه که با براءت چون شروع می شود بسم الله ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث داریم میخواد سخن بگویید با بسم الله شروع کنید، سخن شما مبارک می شود. حدیث داریم هر کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شود ادامه دار خواهد بود، ماندگار خواهد بود. کارهاتون رو ناتمام شروع نکنید، به بچه هاتون یاد بدید، بچه جون، دخترم، پسرم، هر کاری را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنید. این آیه اول. امامان ما در نمازهاشون بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند می گفتن. ما 5 تا نماز واجب داریم در شبانه روز، 2 توش رو باید آهسته بخوانیم، 3 تا از اون نمازها رو بلند، نمازهای صبح، مغرب، عشا با صدای بلند. خب اونا بسم الله هاش هم با صدای بلند. نمازهای ظهر و عصر قرائتش با صدای آهسته، ولی بسم الله هاش رو با صدای بلند. بعضی از اهل سنت سوره هایی که میخونن بی بسم الله میخونن، ولی ما در شیعه مأموریت داریم با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم حدیث داریم تاج سوره است، خیلی معنا داره، خیلی مفهوم داره. ما تقریبا ترجمه کردیم در اینجا، به نام الله، خدایی که همه را دوست دارد، گناهکارا را هم دوست داره، به همین خاطر هست توبه اونها را قبول میکنه. بریم سراغ آیه دوم. الحمد لله رب العالمین. خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی به ما لطفی کند، هدیه ای بدهد، ما چیکار میکنیم؟ بلند تشکر میکنیم. اینو همه بلدن. مثلا یه کتاب، یه پارچه، یه سکه، چه میدونم، یه عبا، یه مانتو، یه پیراهن، کسی که به ما هدیه میدهد تشکر میکنه. اینو همه معناشو میفهم. کلمه ای که در عربی به کار میره کلمه شکر است. حالا یک کلمه دیگه، وقتی زیبایی و عظمت میبینیم چی کار میکنیم؟ مثلا یه خط خوش، یه صدای خوب، یه نقش زیبا. وقتی ما زیبایی رو میبینیم چی کار میکنیم؟ ها، تعریف میکنیم. مثلا میگه عجب خطیه، عجب نقشیه. یا اگر عظمت را دیدیم، مثلا یک هواپیمای قول پیکر، یک ساختمان 70 طبقه عظمت، یک کشتی بزرگ، وقتی میبینیم چی کار میکنیم؟ تعریف میکنیم، تمجید میکنیم، ستایش میکنیم، ثنا میگوییم. مثلا یه تابلوی از استاد فرشچیان، تا این تابلو رو همه شما، تابلو عصر عاشورای استاد فرشچیان رو دیدید، یه نقاشی که همه دنیا میشناسنش، یا خوشنویسی های خوشنویسان ایران را که بیشتر تو حرم های اهل بیت هست. ما آدم ها وقتی زیبایی میبینیم یا عظمت میبینیم ستایش میکنیم. به زبان عربی میشه مدح. دو تا کلمه است. وقتی کسی به ما لطف میکند شکر میکنیم، وقتی زیبایی و عظمت میبینیم شما بگید مدح میکنیم. حالا اگر این دو تا کلمه رو در هم پرس کنن، به قول عرب ها ادغام کنن، یک کلمه سوم به وجود میاد به نام حمد. لذا در زبان فارسی تو ترجمه قرآن ها زیر کلمه حمد دو کلمه نوشتن خیلی هاشون. اون دو کلمه چیه؟ حالا به فارسی سپاس و ستایش. سپاس یعنی شکر، ستایش یعنی مدح. حالا بریم سراغ معنای آیه دوم. الحمد لله رب العالمین. الحمد یعنی چی؟ میخوام یادتون نره ها. الحمد یعنی جواب نمیدن اون عقبی ها. الحمد سپاس و ستایش. خانوم هم که خوابن. خانوم ها جواب بدن الحمدو یعنی چی؟ سپاس و ستایش. همه سپاس ها و همه ستایش ها مخصوص خداست. چرا؟ چون هر نعمتی که به ما برسد سرچشمه اون نعمت الله هست. بابای من یه پولی به من داده ولی من میدونم مال خودش نیست، اونو خدا بهش داده. هر نعمتی از هر راهی به دست ما برسد سرچشمهش خداست و هر زیبایی و عظمت به دست هر کسی، هر نقاشی، هر خطاطی، هر بنایی، هر اثری را، هر مهندسی، هر معماری، هر اثری را بیافریند، خالق اون نقاشه کیه؟ خدا. خالق اون مهندس کیه؟ خدا. همین مادری که 9 ماه بچه را در درون خودش می پروراند. قرآن می فهمد فکر نکنی مادر خلاقه ها. خلاق کیه؟ خود اون مادره رو، حافظه اون مادر را، رزق اون مادر را، سلامت اون مادر را خدا تأمین می کند. همین استاد فحشچیان را کی آفریده؟ خدا. کی به او حافظه داده؟ خدا. کی به دست او قدرت داده؟ خدا. کی به او چشمهای تیزبین داده؟ خدا. پس میتونیم بگیم همه شکرها و همه مدحها مخصوص خداست. رب العالمین یعنی چی؟ رب، یه نفر میخوام معنا کنه، آقا منو میکنه، پروردگار. یه معنا دیگه؟ نه، همون رب. به جهانیان نرسیدیم. خود کلمه رب یعنی چی؟ پرورش دهنده. یه معنا دیگه غیر از این؟ مربی. یه معنا دیگه؟ نه، رب به معنی خالق نیست. خدای عالم یعنی چی؟ خب یه بارم من برای شما میگم، به لغت مراجعه میکنیم ببینیم این کلمه که در کتاب خدا 900 بار و بیشتر آمده، یعنی از اسمهای خدایی است که بعد از الله که چند هزار بار تو قرآن آمده بیشترین اسم خدا این کلمه است. یه معناش اینه، صاحب. تو عربی میگن رب البیت، یعنی چی؟ صاحب خونه. خدا صاحب ماست، مالک. خدا مالک ماست. ما نباید مالک خودمون رو تشکر کنیم؟ ما نباید صاحب خودمون رو تعریف کنیم؟ نه تنها صاحب ما، رب ال خوابن. خدایا یه شاگردای فعال به من بده. همینجا باید تشکرم بکنم از شما. بعضیا دیگه براشون جا افتاده، شبهای جمعه در شبستان امام خمینی حرم عبدالعظیم حسنی درس چیه؟ تفسیره. گویندشم یه سیدیست که میخواد همه ما را کجا ببرد؟ بهشت انشاءالله. هر وقت اسم من یادتون رفت یاد بهشت بیفتی. امشب چه سوره ای رو میگیم؟ سوره حمد. چرا این سوره رو انتخاب کردیم؟ چون از همه سوره ها بیشتر میخونیم. یه حکمتی داره که اسلام به ما گفته این سوره را هر صبح، هر ظهر، هر شام. پس ما باید بیشتر در باش اطلاعات داشته باشیم. سپاس و ستایش مخصوص صاحب دنیاست، نه صاحب من، صاحب ستاره ها، صاحب خورشید، صاحب ماه، صاحب روز، صاحب شب، رب العالمین. این یه معنای رب. یه معناش هم شما زودتر از من گفتید، پرورش دهنده. یعنی یه عنصر ساده را رشد میدهد، به کمال میرساند، یک بذر را به شکوفه، به گل، به میوه تبدیل میکند، ما بندگان را به تکامل میرساند. و باید شکرشو به جا بیاوریم. الحمد لله رب العالمین. الحمد معنیش چی شد؟ دو تا کلمه باید بگیم، سپاس، ستایش. یعنی همه زیبایی ها، ستاره ها، گل ها، درخت ها، گنجشک ها، پروانه ها، نقاشش خداست، طراحش خداست و همه عظمت ها مثل آسمان ها، خورشید، هرچی بزرگی، کوه ها، دریاها، اقیانوس ها، بزرگی ها و زیبایی ها مال خداست. من باید چی کار کنم؟ برای لطف هایی که در حق من کرده شکر کنم، برای زیبایی ها و عظمت هایی که آفریده ستایش کنم. نمی رسیم هفت آیه رو بگیم، به همین اندازه کافیه این دو آیه. بریم سراغ آیه سوم. آیه سوم رو بخونید. الرحمن الرحیم. گفتیم اینها رو، از بس مهمه دوباره تکرار میکنی. الرحمن یعنی چی خانوما؟ همه را دوست. نه اون بخشنده که از قبلم بلد بودی، یه چیزی میخوام بگی امشب یاد گرفتم. به نام خدای بخشنده مهربان، اینو که همه بلد بودن که اینجا اومدن. نه، یه چیز تازه. رحمان یعنی همه را دوست دارد، چینی ها رو، امریکایی ها رو، افغانی ها رو، عرب ها رو، عجم ها رو، حتی اونایی که قبولش ندارن. در دعای ماه شعبان میخوانیم، ای خدایی که مهر میورزی به اونایی که از تو نمیخواهم، به اونایی که از تو میخواهند و به اونایی که، یا من، چیه دعاش؟ یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند کل شر، یا من یعتل کثیر بالقلیل. ای خدایی که در برابر کار کم بندگان پاداش های زیاد می دهی. یا من یعتی من سأله. ای خدایی که اونایی که ازت می خوان بهشون می دهی. بعدش چی؟ یا من یعتی من لم یسأله، حتی ازت نخواسته بچه بهش میدی، رزق بهش میدی. و من لم یعرفه، حتی قبول ندارن، میگن خدا نیست. برای اونها باران میفرستی، برای اونها گیاهان را میرویانی، به اونها حافظه میدهی، تو همچین خدایی هستی. این یعنی رحمان. رحمان یعنی همه را دوست دارد، حتی گناهکارا رو. رحیم یعنی مؤمنان را، برای، جواب بدید، همیشه، یعنی هم دنیا هم آخرت. رحمان، رحیم. تا حالا چند تا آیه خوندیم؟ سه تا آیه. آیه چهارم، مالک یوم الدین، صاحب روز جزا. دین دو معنا داره، یکی به همون معنایی است که ما میگیم دین اسلام، و من یبتغ غیر الاسلام دینا. یه معنای دین یعنی شریعت، مقررات، قوانین. یه معنای دیگر دین یعنی جزا، پاداش، کیفر. یه روزی ما در پیش داریم به نام روز جزا. صاحب اون روز کیه؟ خود. البته صاحب دنیا هم خدا هست، ولی چون تو دنیا به ما اختیار داده، گاهی ما مست میشویم. میگه من همه کار هستم، خدا کیه؟ من چک میکشم، من میدهم، من میگیرم. حتی یه پادشاه ظالمی به نام نمرود به حضرت ابراهیم گفت من میمیرانم، من زنده. انسان اینقدر غرور داره، تو این دنیا تا حالیش بشه یه مقدار زمان میبره، اما تو قیامت همه باورشون میشه صاحب روز قیامت الله است. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که حضرت عبدالعظیم حسنی، حسنی میدیم دیگه، نوه اون آقا هست. امام حسن فرمود پدرم امیرالمؤمنین وقتی نماز میخون گاهی تو نمازاش به این آیه میرسید 100 بار تکرار میکرد و اشک میریخت، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. آقایان خانم ها تو نماز میخونیم به این آیه میرسیم، چقدر خوبه اشک بریزیم، یاد قیامت بیفتیم، یاد بهشت، یاد جهنم، یاد حساب، یاد کتاب. مالک یوم الدین، صاحب روز جزا. ما یادمون میره قیامت هست، چون یادمون میره گناه میکنیم، با چشممون گناه میکنیم، با گوشمون گناه میکنیم، با زبان گناه میکنیم، با دست گناه میکنیم، با فکر گناه میکنیم. یکی از راه‌های گناه نکردن یاد قیامت. مالک یوم الدین. آیه بعد ایاک نعبد، پروردگارا تنها تو را می‌پرستی. سلام عزیزم. و ایاک نستعین، تنها از تو کمک می‌خواهی. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید پیامبران آمدن که راه درست پرستش را به ما یاد بدن. انسان بخواهد نخواهد به صورت خودجوش پرستش میکنه، منتها گاهی چوب می پرستد، گاهی سنگ می پرستد، گاهی ستاره می پرستد، گاهی ماه می پرستد، گاهی خود میپرستد، گاهی شاه میپرستد، گاهی پول میپرستد. انبیا آمدن به ما این رو بگن عزیزم بیراه نرو، خدا را بپرست. ما در هر نماز، چون یک کسانی هستن ما را به بیراهه میبرن، تکرار میکنیم، اعلام میکنیم پروردگارا سنگ نه، چوب نه، ستاره نه، خورشید نه. برو آفری. قرآن میفرماید لا تسجدوا للشمس، خورشید نپرست. برو سراغ خدایی که خورشید را آفریده. ما در هر نماز این رو میگیم خدایا تنها، یعنی خدا و دیگران نه، فقط خدا. دیگران شایستگی ندارن، دیگران مخلوقن، دیگران ضعیفن، دیگران نیازمندن. نه، فقط خدا را، و از خدا کمک میخواهیم. خب حالا اگر ما رفتیم از یه نفر قرض گرفتیم، این کمک خواستن از خداست یا از خلقه؟ جواب بدید. فرق میکنه. امام علیه السلام فرمود اگر کسی بگوید اگه فلانی نبود گره از کار من باز نمیشد، این شرکه. فلانی نبود من دوماد نمیشدم، فلانی نبود من خونه دار، اینا شرکه. پرسید ای پسر پیغمبر، پس شما به ما یاد بدید چجور بدیم؟ حضرت فرمود این طوری بدید: اگر خدا نمیخواست به دست فلانی، یعنی سرچشمه رو یادت نره، فلانی هم یک کسی مثل من، اونم از ترس پشه میره تو پشه بند. کسی نیست فلانی. همه توجه ما، اگر خدا نمیخواست فلانی نمیامد، رقت قلب پیدا نمیکرد، اراده نمیکرد، همه به خواست خداست. بریم سراغ آیه بعد. اهدنا الصراط المستقیم. اسلام این رو به ما یاد داده، من نه، ما. دعا هم میکنیم، به همه دعا کنیم. خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. حدود 200 بار در قرآن این کلمه آمده، گمراهی. 200 بار، بیشترش زلالت، به دو سه معنا هست ولی بیشترش به معنای گمراهیه. یعنی همطور که ما داریم راه میریم یهو عوضی میریم، بخوام انتخاب کنیم، به دوراهی میرسیم، به سراهی میرسیم، نمیدونیم مستقیم، سمت راست، سمت چپ، گاهی میشه به پنج راهی میرسیم. دو گزینه وجود داره. اینجا کمک خدا رو احتیاج داریم. میخوام رفیق انتخاب کنیم، رشته تحصیلی انتخاب کنیم، همسر انتخاب کنیم، میخوام یه شهر دیگه بریم زندگی کنیم، شغل میخوام انتخاب کنیم. سبک سنگین میکنیم، مشورت میکنیم، مطالعه میکنیم، همچنان متحیریم. نمیدونم سعادت من هست تو این انتخاب؟ یک کسی از امیرالمؤمنین علیه السلام پرسید یا ابوالحسن، آیا شما در صراط مستقیم هستید یا نه؟ فرمود بله. گفت پس چرا بازم این دعا رو میخوانید؟ اهدنا الصراط المستقیم. فرمود برای از این به بعد تا حالا درست آمدیم. چقدر آدمایی بودن که با خدا بودن، دست از خدا برداشتن، رفتن سراغ شیطان. چقدر در قرآن آیاتی آمده، آمنو ثم کفرو. یه کسانی بودن ایمان آوردن، بعد از مدتی کافر شدن. آمنو ثم کفرو، ثم آمنو ثم کفرو. ما آدم هستیم، فریب میخوریم، گول میخوریم. صراط مستقیم یعنی چه؟ صراط مستقیم یه معناش اینه، یعنی راه متعادل. بعضی هستن نماز میخونن، درس نمیخونن. بعضی درس میخونن، نماز نمیخونن. بعضی نه درس میخونن، نه نماز، ورزش میکنن. بعضی غرق دنیا هستن، بعضی غرق آخرت هستن. بعضی تو مادیت، بعضی تو معنویت. اینها اشتباهه. صراط مستقیم یعنی به همه نیازهایی که خدا برای ما مشخص کرده توجه کنیم. هم به خانواده برسیم، هم به خودمون برسیم، هم به جامعه برسیم، هم به دنیا، هم آخرت. ما در برنامه های شبهای جمعه آینده یه بحثی داریم تحت عنوان دنیا و آخرت. 115 بار در قرآن کلمه دنیا، 115 بار کلمه آخرت آمده. صراط مستقیم یعنی به همه اینها. یک کسی پیامبران را، امامان را میبرد تا حد خدایی. یک کسی هم میگه نه، امام صادق علیه السلام مثل بقیه بوده. اشتباهه. حد شناخت هامون متعادل باشد، رفتارهامون متعادل باشد. چه کسانی بودن در زمان پیامبر در رکاب پیغمبر جنگیده، بعد از پیامبر در کنار امیرالمؤمنین، ولی در کربلا نیامد. امام حسین علیه السلام خودش از او دعوت کرد، نیامد. به دعوت امام زمان خودش دست رد زد. هر صبح و شام باید از خدا بخواهیم خدایا راه راست را به من نشان بده. هدایت هم دو جوره آقایان خانم ها. یه هدایت به معنای راهنمایی، یه هدایت به معنای راهبری. من مثال میزنم. مثلا شما تازه شنیدید چقدر کوه نوردی صفا داره، چقدر برای جسم ما خوبه، برای جان ما خوبه. تصمیم میگیرید کوه برید، تهران هم که خب بالاش همه کوهه، ولی بلد نیستیم کوه. یکی از دوستان شما هر جمعه کوه میره، میگه مجید آقا میشه من رو راه نمایی کنید؟ میگه آره خونتون کجاست؟ ماشین داری؟ موتور داری؟ ما میگیم بله. میگه از اینجا مثلا با مترو یا با اتوبوس یا با ماشین خودت باید بری شمرون میدان تجریش، از اونجا میری میدان دربند، از اونجا آخرهاش یه مقداری اگه پول داری با آسانسور، نمیخوای پیاده میری، انقدر میری تا میرسی به یه قهوه خونه سراحی هست. چه قله ای میخوای بری؟ ها تو اول کارته، برو سمت راستی. به این کار رو کاغذم نقششو میکشه، به این کار میگیم راهنمایی. قرآن ما را راهنمایی کرده. اما هدایت یه معنای دومم داره، راهبری. این آقا رفیق شما که هر هفته میره میگه مگه نمیخوای کوه بری؟ همین جمعه بیا خودم ببرمت. این خیلی خوبه. خداوند دست ما رو بگذارد در دست امیرالمؤمنین، در دست امام رضا علیه السلام. آقا امام رضا بفهمد بیا من خودم میبرمت. این خیلی خوبه. این از اشتباه بدوره. ما وقتی میگوییم اهدنا، خدایا ما را هدایت کن، چه منظوری داریم؟ هدایت به معنای اول یا هدایت به معنای دوم؟ شما جواب بدید. هر دو رو میخوام البته. بارکالله. ائمه ما دیم انتم الصراط الاقوم، شما اون راه های با استحکام هست. خب صراط مستقیم طول کشید بحثمون، فکر میکنم هنوز خیلی حرف باید بزنیم، بذاریم برای هفته آینده. دو موضوع مهم. صراط مستقیم راه کیا هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت خب خدا به همه نعمت داده. چه منظوری داریم این رو میگیم؟ خب خدا به ما چشم داده، دست داده، پا داده، پدر داده، مادر داده، امکان انعمت علیهم همه ما هست. نه، منظور یه نعمت ویژه هست که همون هدایت در راه مستقیم. آیه 69 از سوره نساء آمده به کمک. میفرماید انعمت علیهم، این چهار گروه هند، انبیا دیگه، چی؟ صدیقین، شهدا، صالحین. اینا توضیح لازم داره. بعدم این رو میگیم غیر المغضوب علیهم، مغضوبین نه، ولا الضالین، ضالین نه. این سه گروه رو فکر میکنم یه 30 دقیقه دیگری باید باشه معنا کنیم، که از اون به بعد هر وقت نماز میخونیم تو نمازمونم مراجع ما، بزرگان ما فرمودن برای حضور قلب دواهایی هست. یه دواش اینه به مفهوم آیه دقت کنی، حضور قلب ما بیشتر میشه به مفهوم آیه. حالا ما یه توضیح هفته آینده بدیم که از اون به بعد شما تا میگی انعمت علیهم تو ذهنت بیاری چی منظوره، تا میگی مغضوبین، مغضوبین ما نمیخوایم باشیم، از خود قرآن کمک بگیریم ببینیم مغضوبین کیان هستن، ضالین کیا هستن، گمراه کنندگان کیا هستن. این نیازمند به یه بحث 30 دقیقه دیگر دارد. دوست داشتیم امشب این سوره تمام بشه، نتونستی. امشب چی گفتیم؟ امشب گفتیم سوره حمد شفا هست، یه شفای ویژه. حدیث داریم اگر برای مریضی 70 بار سوره حمد خواندید، برای مرده ای مرده زنده شد تعجب نکن. همه قرآن البته آیات قرآن شفا هست، سوره حمد به صورت ویژه. سوره حمد سوره است که اسلام طراحی کرده در تمام عمر ما تکرار کنیم. وقتی اسلام میگوید خطیب جمعه در روز جمعه سوره منافقین و جمعه را بخواند، معلوم میشه این دو سوره با بقیه سوره ها فرق داره. لااقل مسلمونا هفته یه بار باید مفاهیم این دو سوره را مرور کنند. سوره حمد خیلی مهمه. ام الکتاب یعنی مادر قرآن است، چکیده قرآن است. هفت آیه دارد. آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله یعنی به رنگ خدا، برای خدا، با کمک خدا، با توکل بر خدا، با تکیه بر خدا. الرحمن الرحیم. الرحمن یعنی شما بگید بنا شد خونه میرید تعریف کنید تو خونه. الرحمن یعنی همه رو دوست داره. الرحیم یعنی مؤمنان را برا همیشه. مالک یوم الدین. در هر نماز از قیامت یاد میکنیم. یاد قیامت سازنده است، یاد قیامت بیدار کننده است. تا یاد قیامت میفتیم به فکر توشه باید بیفتیم. فتزودوا فان خیر الزاد التقوى. برای قیامت توشه برداریم. بعدم رفتیم راجع به توحید در عبادت. خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میخواهیم. بعد آمدیم سراغ هدایت. به سه گروه رسیدیم که هفته آینده باید معنا کنیم. خدایا ما را به رنگ خودت قرار بده. خدایا شیرینی عبادت را به ما بچشان. خدایا راه درست را در زندگی به ما نشان بده. خدایا ما را تنها بنده خودت قرار بده. همه کسانی که در تربیت ما نقش داشتند در این شب عزیز بر سفره احسانت مهمان کن. شر اشرار و بدخواهان را به خودشان برگردان. به روان پاک شهیدان، شهیدان معصوم و مظلومی که امروز در ایذه در اصفهان به شهادت رسیدن. رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع السلامة.